العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين، العبد المعيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته المعصومين. قال الله العظيم في كتابه: فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. جهانی که در اون زندگانی میکنیم و مجموعه کیهان و عالم هستی بر اساس محاسبه دقیق استوار است. آفتاب حساب دارد، ماه حساب دارد، زمین و حرکت زمین حساب دارد، رویدن گیاه بر اساس محاسبه. خداوند در قرآن می فرماید: الشمس و القمر به حسبان. آفتاب و ماه بر اساس محاسبه نظمشون منظم است. امروز که در دنیا حسابهای علمی و مراحل فنی از نظر وسائلی که بشناسند دقایق طبیعت را پیش رفته است، آمدن گویان اینقدر این عالم محاسبه دارد که اصلا در بحث فیزیک یک قسمتی صحبت می کنند به عنوان بیوفیزیک، یعنی فیزیک زیستی. در فیزیک زیستی وقتی صحبت می کنن تمامش تقریبا عدده. فاصله زمین با آفتاب عدد، سرعت حرکت زمین عدد، مقدار اشعه آفتاب عدد، فاصله بین ماه و زمین عدد، قدرت نیروی ماه در جذب و مد دریاها عدد. میگویند اگر یکی از این اعداد به هم بخورد، زندگی در کره زمین برای موجود زنده میسر نیست. مثلا اگر فاصله زمین با آفتاب نصف این مقدار موجود باشد، از شدت حرارت زنده میسوزد، نابود میشود. اگر فاصله زمین و آفتاب دو برابر این مقدار باشد، از شدت سرما قدرت رشد و نمو ندارد. اگر فاصله کره ماه با زمین نصف این مقدار باشد، قدرت ماه تمام آبهای اقیانوس‌ها را می‌کشد به خشکی و دیگه زمین برای زندگی باقی نمی‌ماند. و از این قبیل اصلا عالم محاسبه. اینقدر قضیه محاسبه بالا آمده که معیار رشد هر مملکتی رو الان در اعداد اون مملکت قرار می‌گذارند. مثلا میگن نظافت مملکت بر چه عدد این قابل محاسبه است؟ میگن بر مقدار مصرف صابون. رشد علمی یک مملکت بر چه مطلبی استوار است؟ بر مطلب این که بتونن چه مقدار چراها را در طبیعت جواب بدن. چرا زمین میلرزد؟ چرا آفتاب میگیرد؟ چرا برق میزند؟ چرا بارون میبارد؟ چرا برق میشود؟ چراها را جواب بدن. بعد میگن نظم یک جامعه را از کجا ما بفهمیم؟ میگه بر اساس عدد. هر قدر یک مملکت اعدادش بیشتر باشه، پیداست در اون مملکت حساب بیشتره و محاسبه زیادتره. برابر این انتظامات و اطلاع از اوضاع و احوال در اونجا بیشتر. و باز اگر شما بخواهید ارزش عدد رو بفهمید، الان یه نفر بیمار در تهران افتاده تو بستر، یک ورقه تجزیه کامل کامل میگیرن میفرستن اروپا، نگاه میکنه میگه این مریض مردنیه، فقط هم عدد اوره این عدد، گلوبول سفید این عدد، گلوبول قرمز این عدد، قند این عدد، چربی این عدد، نبض این عدد، قلب و قرعات نبض و قلب این عدد، همش عدد. بنابراین سلامت یعنی عدد، مرض یعنی عدد، قوت یعنی عدد، ضعف یعنی عدد. عدد اینقدر در دنیا مهمه. بنابراین خدا در کتاب تکوین تمام جهان را بر اساس عدد استوار کرده. الشمس و القمر به حسبان، محاسبه و عدد. خیلی مسئله عدد و محاسبه اهمیت دارد و امروز خیلی از الهیین بزرگ عالی قدر اتکاءشون در اثبات وجود پروردگار عالم بر همین اساس نظم و محاسبه و اعداد دقیق در نظام خلقته. بسیار عجیبه. و یه مطالبی رو مثلا توجه کردن، فرض کنید در چیزی که زیستی اگر به شما بگم این هوایی که کمربند زمینه چه فایده داره؟ خب ما جواب میدیم نفس میشه. همین، تنها مسئله تنفس نیست، این هوا که با قطر نیرومند خودش میتواند اشعه آفتاب را به صورت مثبت و منفی تبدیل کنه برای موجود زنده. چطور؟ یادتونه در روزنامه میخوندید وقتی میرفتن به کره ماه، میگفتن وقتی آفتاب میتابد به کره ماه 350 درجه بالای صفر است. وقتی در کره ماه شب میشود و آفتاب نیست، 300 درجه زیر صفر است. خب این آفتابی که میتابه به ماه، به زمین هم میتابه. از نظر علمی هم فاصله زمین به خورشید با ماه به خورشید این همه تفاوت نداره. چطور شده قضیه اینطوره؟ این هوا اونجا اتمسفر نداره، آفتاب مستقیم میاد اونقدر سوزان. اینجا وقتی از قطر هوا میخواد عبور بکنه یک مقدار زیادی هوا قدرتشو میگیره. این فیزیک زیستی. بعد به عکس آفتاب که غروب میکنه شب زمین اینقدر سرد نمیشه، برای اینکه این قطر هوا مثل یک لحاف قوی رو کره زمین افتاده، نمیذاره حرارت را در بره. اینجا حساب میشه. همین دو تا فایده است برای هوا، یکی تنفس، یکی تعدیل حرارت. نه، الان تهران که باران میاد آب بحر خزر هست، آب خلیج فارس هست، آب اقیانوس اطلس هست. اینا ابر شده. ابر چجوری میاد؟ بار هوا، هوا مرتب ابر رو میاره میباره. و به نتیجه اگر هوا نمی بود انتقال آب غیر ممکن بود. این از یه مطلب. آیا فقط باز هم نه؟ باز هم هست. یکی از مسائل اینه الان قلبتون داره تلمبه میزند به شدت، چرا پوست بدن پاره نمیشه؟ برای اینکه هوا اطراف بدن رو احاطه کرده، فشار هوا از خارج، فشار خلمبه از داخل تعادل برقرار شده است. اما اگر این فشار هوا نباشد اصلا خون از بغل ناخون بیرون میزنه، بعد از بغل چشم بیرون میزنه، بعد میره بالا میمیره. من اولین بار که به این نکته عملا متوجه شدم با تیاره در سفر اول پاکستان میرفتم، اون داشت تیاره بیاد، قلم خودنویس رو در آوردم چیز بنویسم، تمام جوهرها در آمد، همه دستم جوهری شد. مهموندار تیاره آمد گفت در این ارتفاع با مداد فقط می نویسن، ثبوت هوا جوهر نمیتونه خودشو نگه بداره. خب بعد خوندیم که اصلا اگه بشر بره بالا پاره میشه. شما هیچ فکر میکردی که اینجا نشستی؟ هوا حافظ حیاتته، فشار هوا با عدده، فشار تلمبه قلبت هم با عدد. ولی ها اونایی که گیر تطلب شرایی میفتن و فشار تلمبه قلب بیشتره میگه با کنار دریا، چون کنار دریا پایین ترین سطح زمینه و فشار هوا 50 متر بیشتره، 60 متر بیشتره. اون فشار از بیرون بیاد، اونم از تو بیاد، تعادل. پس عالم عددی. این یه مختصری بود من گفتم مسئله عدد بودن عالم اینقدر مهمه، در گیاه، در حشره، در حیوان، در انسان، در کیهان، که اصلا خود این یک کتاب مستقل از محاسبه و عدد. بنابراین عالم تکوین عالم محاسبه است و این محاسبه را پروردگار عالم بر قدرت خالقیت خود و قدرت خالقیت خود بر جهان تحمیل کرده و قدرت تخلف ندارد. این کتاب تکوین. اما در کتاب تشریع اونجا محاسبه است. کتاب تکوین نظام آفرینش، کتاب تشریع قرآن مقدس، کتاب آفرینش بر اساس محاسبه، کتاب قرآن مقدس بر اساس محاسبه، سعادت بشر بر اساس عدد و حساب دقیق است. و اینقدر در خوشبختی و بدبختی وضع اعمال ما مؤثر است که قرآن به مثقال ذره تعبیر کرده، خیرن یره شرن یره. مثقال ذره خوب یعنی مؤید سعادت، مثقال ذره بد یعنی مفرد سعادت. مگر مثقال ذره هم میتواند در سعادت بشر نقشی داشته باشد؟ چطور مثقال ذره در تکوین و سعادت مستند به تکوین نقش داره در تشریع نداشته باشه؟ یک نفر آدمی که یک میکروب سفلیس یا مالاریا در خونش وارد میشود اصلا از نظر لغت عرب میکروب کوچکتر از مثقال ذره است، زیرا مثقال ذره رو تو اشعه آفتاب وقتی از توی سوراخی بتابه بالا و پایین میره، با چشم مسلح میشه دید، اما میکروب رو نمیشه دید. خب پس یه میکروب میتونه سعادت مادیت رو به هم بزنه، سل بگیرد، مالاریا بگیرد، بمیرد، چطور مثقال ذره در تکوین حساب داره؟ اون وقت در تشریع حساب نداشته باشه، در اونجا هم حساب داره. اون وقت اگر یه نصف گندم کسی هم بخورد، اگر یک ذره کوچک از مال کسی هم تصرف بشود، اون هم حساب داره. برابر این خوشبختی و بدبختی ما در کتاب تشریع بر اساس مثقال ذره حساب داره. همون همون طوری که بر اساس تکوین حساب داره. حالا در کتاب تشریع هم قانون جبر است هم اجرا، هر دو جبر. قانون هر کتاب آفتاب جبره، خود آفتاب هم که میگرده جبره. قانون حرکت زمین در ساعت 100,000 کیلومتر بره این جبره، نمیشه 80، نمیشه 200. اما زمین بگه نه من نمیخوام بگردم، غلط میکنی، بگرد جبره. این قانون خلقت بگرد. در نبات هم این طوره، محاسبه 10% قند گلابی، 25% قند انگور، 100%، 80%، 50% قند عسل، همش اندازه داره، همش عدد و جبره. درخت انگور بگه نقص دارم، بنده نمیخوام 25% قند بگیرم، من 5% مستم. نظام خلقت درخت انگور چیه؟ درخت گلابی چیه؟ اینا همه عدده و همه جبر، هم قانون جبر است هم اجرا. اما در کتاب تشریع قوانین از نظر انطباق با واقع امر الهی است، در مقابل قانون گذاری ما اختیار نداریم. ما کاند مؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. میگه قانون بر اساس مصلحتی مول مردم، مردم همه میل داشتن بت باشد، همه بتها را کوبید. مردم میل دارن مشروب باشد، همه مشروب و مشروب خاری را کوبید. مردم میل دارن قمار باشد، زنا باشد. قانون گذار بر اساس مصلحت قانون می گذارد. اونجایی که مصلحت ما رواست، ضد مصلحت ناروا. یا عباد الله انتم کالمرضی و رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضی فیما یعلمه الطبیب لا فیما یشتهیه المریض. میگه شما مثل بیمارید، خداوند عالم طبیبه. صلاح مرضا اونه که طبیب میگه، نه اون که مریض دلش میخواد. قانون از طرف حق، اما ما در اجرا آزاد. مای بشر با درخت گلابی فرق داریم. درخت گلابی هم قانونش جبر است هم اجراش جبر است. ما با گلیات فرق داریم، هم رنگ گل جبر است هم بوی گل جبر است. فرد ما این است، قانون الهی است و برنامه قطعی است. همون قانون گذاری که به کتاب تکوین قانون داده، به کتاب تشریع هم قانون داده. اما فرق اینه، ما میتونیم عمل بکنیم، میتونیم عمل نکنیم. این مطلب ما خیلی که بر ما قیامت به حسابه. در قرآن هدایت رو پروردگار میگوید، اول همه ها الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. میگه به گل، به گیاه، به درخت، به پشه، به مورچه هدایت دادم و او رو برنامه دادم. تمام دیگه، هدایت دادم، هیچ مورچه حد به تخلف نداره. اما وقتی به انسان میرسه میگه انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دیگه به اما نداری، مورچه اما نداری، گلیات اما نداری، اینجا ها توزنی موقوفه. اما در بشر اما میگه فقط ما هدایتی میگیم بدم، این را اینم چاقه خودت میدون، این سعادت اینم شقاوت خودت میدون، این قمار است اون شراب است اون فضیلت است اون رزیلت هست، خودت میدونی آزاده، میخواد عمل بکند میخواد عمل نکند. و این امتیاز آزادی برای بشر که باعث مسئولیت شدید اوست در قیامت. ولی زاد در قرآن خدا به پیغمبر میگه انما علیک البلاغ، پیغمبر تو کار به عمل نداشته باش، تو وظیفت ابلاغ، امر خدا را برسان. همین میکنن نمیکنن، موافقن مخالفن، گردنگیسی میکنن همچین میکنن، این دیگه به تو مربوط. من بشر رو آزاد آفریدم، سمت میتونه جای هور بره، میتونه جای شمده خودش باشه، هور میتونه جای شم رو بگیره، میتونه بیاد جای خودش رو هوره. این وقت به اختیار شما کار نداشته باشه، فقط وزیفه تو از تو ابلاغ. اما این ابلاغ تو ابلاغ کتاب تکوین است، همونطوری که کتاب تشریع بر اساس محاسبه هست، همینطور کتاب تشریع هم بر اساس محاسبه هست. اونجا اجرای برنامه در تکوین جبر، اینجا اجرای برنامه در کتاب تشریع اختیار است، اما حسابش با ما. انما علیک البلاغ و علینا الحساب، حسابا شما میرسید، تو کارتو فقط بکن، حرفو بزن، تبلیغو بکن. الان میتونه، الان یک مرد روحانی پاک دل عاشق اسلام، نه یه روحانی، یه مسلمان، یه بقال، یه کاتب، یه باربر، یه کارگر، یه تاجر، حتی یه اداری خوب، اگر بشنود مردم به برنامه های اسلامی عمل می کنند شاد است، اگر بشنود مردم به مقررات اسلامی بی اعتنا هستند غمگینه. اما غیر از غم چه می شود؟ چه می تونیم بکنیم؟ ما فقط بیم بالا منبر بگیم ابلاغ دین خدا رو بکنیم، اگر خدا به ما مدد بکنه خوب ابلاغ کنیم، درست ابلاغ کنیم، روان ابلاغ کنیم، مستدر ابلاغ کنیم، مؤدب ابلاغ کنیم. این حد اکثر هنر ما، عمل دیگه مال خود مردمه. ما ضمانت عملی نداریم، پیغمبر اکرم هم نداریم. ضمانت عمل با خودتی، حساب کارتم با خدا. این رب بجال به مفتا در تنگاه عالم ناظر و دقیق. اون وقت مسئله حساب در قیامت یکی از مراحل و منازل بسیار مهم قیامت، از نظر فنیت، از نظر کیفیت، از نظر خصوصیت، از نظر جامعیت، از نظر مواد محاسبه، تمام قضایا قابل دقت، تمام محاسبات عجیبه. حالا امروز یه مقداری مسائلی رو پیرامون مطلب محاسبه یادداشت کردم، قسمت قسمت به عرضتون میرسانم که وضع روشن بشود. یک مطلب این است که محاسبه مردم چقدر طول میکشه، چقدر طول میکشه. این همه بشر اولین و آخرین چقدر طول میکشه؟ یک جار روز هزار سال تو قرآن، یه جار روز پنجاه هزار سال تو قرآن، ولی مطلب اینه چقدر طول میکشه. میخوای حسابگری خدا را با محاسبه و فکر خودت بسنجی؟ یکی از مطالبی رو که گفتم دوبار الان دارم میگم، با صحیفه سوم، قیامت، حساب قیامت، لذت قیامت، نعمت قیامت، عذاب قیامت، اضطراب قیامت، تمام اینا تو قرآن اومده، لغت های خود ماست، اما مطلب یه جور دیگه و بالاتر از این است که بفهمی. تو میتونی بفهمی نار و موئل موقده الذی تطلع علی الافئده، دل بیاد دل آتش بیاد دل رو بسوزونه، زبان رو بسوزونه، فؤاد رو بسوزونه. این چه جوریه؟ یعنی یه جور دیگه است، حسابش هم یه جور دیگه. اون وقت ما میخواییم حساب کنیم، ما حساب، ما یه دستیم میگه یه تومن، دو تومن، سه تومن، باز اشتباه میکنه، پنج انگشت بیشتر نداره، باز دوباره سر یکی از چرکه داره، درد بود، بالا پایی، بالا پایی، هزار چهارصد چهارصد. بعد اومدن حالا ماشین حساب درست کردن، خیلی زود جمع میزنه. حالا مغز الکترولی درست کردن که در دنیای الان اسرع محاسبه و در پدیده صنعتی سرین اول حساب مغز الکترولی است. صورت رو بهش میده شرکت نفت، اینقدر گازوئیل، اونقدر گازوئیل، در لوله اینقدر، تعداد لوله اینقدر، کیلومتر فشار اینقدر، فلان، موجودی نفت ما الان چقدر است، گر گر جواب اینقدر سرعت داره، جواب اینقدر عزیز، جواب یک کسی تحصیل کرده بود روی این ماشین های الکترونی. این منظر من صحبت میکرد، میگفت دادن سوال، گرفتن جواب، ماشین تحریف جواب میده، درجه سرعت عزیز چه دقیق. آخای یه مقدار حرفا رو تو روزنامه ها سر قضیه آپولو نوشتن، یه حرفا رو کسانی که متخصصن خیلی میفهمن، یه خوردش رو میونجولی ها میفهمن، بعضی ها میخونن رد میشن. من اونجا که میخوندم همیشه فکر میکردم، نوشته بود که وقتی آپولو از جو بدون هوا میخواد برگرد بیاد در اتمسفر، باید بین زاویه دو و چهار به طور اتوپی بیاد، اگر عمودی برود میسوزد، زود میشود، اگر از دو کمتر باشه اتمسفر پرتش میکنه به فضا، دیگه نمیتونه بیاد و همه میمیرند. خب این خیلی مسئله‌ایه. بعد فکر میکنم اینا یعنی مثل اتومبیلی که فرمون میگیره، میزون میکنه که سر گودال برسید یواش بره، فنرش نشکنه. این با سرعت 6000 کیلومتر داره میاد، 8000 کیلومتر داره میاد، چی رو ترمز میگیره؟ بعد خوندیم که اصلا در اون کابینی چند تا نفض الکترونی، همه این حساب ها نفض الکترونی میکنه، فقط اینطوری به سرنشینان آپولو خواب عمیق رفتن، بیدار شدن، موتور رو روشن کردن، خط سیر رو تصویر کردن، یعنی از خود سوژه نگاه میکردن، رفته خیابون برواز قار بردنش طرف در روش عبدالعظیم، یعنی این خط سیر چی تصویر کردن؟ این فضاوی بیشتران خط سیر رو با فرمان نفذ الکترونی خط سیر اون معیم میکنه. اینا موتور رو روشن کردن، منطبق کردن با فرمان نفذ الکترونی. وقتی هم برمیگرده میاد هنوز 10000 کیلومتر رسیده، نفذ الکترونی رو میزون میکنه که اون فرمانده باشه بین زاویه دو و چهار داره. و الان بشر هیچی اینقدر قدرت پیدا کرده از محاسبه. ببین چه خبره، اینقدر محاسبه رو کرده بین زمین تا کره ماه 30 ثانیه بابا دیرتر نشست. بعد از اون بالا گفت ببخشید که 30 ثانیه دیرتر از برنامه نشستم. برای اینکه زیر پامون قله سنگ بود نمیشد قایق ماه نشین رو پایین بیاریم. این 30 ثانیه هی کردیم رفتیم یه جای صاف. این محاسبه بشره، محاسبه خدای بشر رو چه میبینیم، محاسبه خالق عقل رو چه میبینیم. شما تصور میکنی حساب در قیامت صحبت انگشته، صحبت چارکت، صحبت خط سیاهه، صحبت ریاضیه، صحبت ماشین حسابگریه، صحبت مغز الکترونیه؟ نه، صحبت خداییست که یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور. یک ذرت حساب علم حق پنهان نیست. صحبت این خدا. یک برگ از درخت بیفتد، یک ذره در ظلمات و تاریکی باشد، همه رو میدونه. اینم که حساب مردم رو میرسه، برای اینکه لیه به که من حالا که هم بگیه نه دیگه نه نزنیم، من بی خودی بردن جهنم. باید من زیر رو گفتن نشونت میده به الا مطلب نست حق معلومه. اون وقت حالا همین فکرهایی که ما در عصر ماشین الکترونی داریم، در زمان پیغمبر و ائمه مردم این سوالات رو میکردن، این فکر رو میکردن. مقیل یا در باره مقدار الفنه آمد حضور رسول اکرم، گفت یا رسول الله ما اقبل ها بریان چقدر درازه این روز، اون روز چقدر بلنده. فقال والذی نفس محمد بیده، به اون خدایی که جان پیغمبر در قبضه قدرت اوست، لیخفف علی المؤمن حتی یکون احب علیه من صلات مکتوبه بصلیهات الدنیا. میگه اینقدر خدا این مدت رو برای او کوتاه میکنه، اینقدر کم میکنه که در نظر او کمتر از یه نماز واجبی که تو دنیا بخونه. یه تارکت نماز رو چقدر طول داره؟ میگه به خدا که جان من در قبضه قدرت اوست، برای افراد با ایمان این مدت کمتر میشه، اینقدر کوتاه میکند برای اونها. بعد در باره مسئله حساب کردن و رسیدگی، یکی در روایت میگوید ورد فی الخبر، این عین عبارت مجمع البیان، ورد فی الخبر انه یحاسب الخلائق کلهم فی مقدار لمح البصر. به قدر یک چشم به هم زدن حساب همه رسیدگی می شود. بعد در روایت دیگر که صحبت می کند می گوید نصف روز قیامت نمی گذرد که تمام منازل خوبان و بدان پایان یافته، مردمان خوب در بهشت، معذبین در جهنم، هنوز نصف روز قیامت پایان نیافته. بعد در یک روایت دیگر وقتی امام استدلال میکنه به اینکه محاسبه سرعت دارد، به آیه لا یشغله شأن عن شأن تکیه میکند، میگه فاذا حاسب واحدا فهو فی تلک محاسب للکل. در عین اینکه حساب یک نفر رو میرسن، حساب همه رو میرسن و حساب یتم و حساب الکل به تمام حساب الواحد. با تمام شدن حساب یک نفر، حساب همه تمام میشه. بعد لطیف میگه و هوه، این رسیدگی یه نفر در عین یک نفر همه رو تمام میکنه، میگه و هوه که قولهی تعالی ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده
خلقت همه بشر، زنده کردن در قیامت همه بشر را برای خدا مانند خلقت و زنده کردن یه بشره. یادتون پری روز بود یا چهار روز قبل بود صحبت کردم عمل زیاد و عمل کم به اعتبار مادی بودن عامل متفاوته، اما وقتی مادی نباشد فقط اراده بخواد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، حساب کاملا صاف. اون وقت در باب خوبی ها و بدی ها، اینجا در طرز محاسبه نیک و بد، پاک و ناپاک در خود طرز رسیدگی روشن است. روایت میگوید ان الله تعالى يعاتب المؤمنين بالمنافق و الرق، خداوند مردمان با ایمان رو با مهربانی با ملاطفت حسابشون رو میرسه، چون اینا مقابل خدا گردن کش نبودن، متخلف نبودن، خودشون تسلیم بودن. خود این تسلیم ایمانی باعث رفق و مدارای حساب. میگه اینقدر به دقت به این میرسن با محبت که کل واحد تمام افراد یظن ان الله تعالی یحاسبه، فقط داره او حساب میکنه، ولا یحاسب و غیره دیگری رو حساب میکنه، یعنی تمام لطف خدا به اینه، در حالی که در همون آن حساب این حساب همه رو دارد میرسن. و هو یحاسب الجن الغفیر فی اللحظة الواحدة. اما غیر مؤمنین فلما لم یکونوا قابلین لان یکون الله تعالی یخاطبهم، چون ایمان ندارن، مشرکن، خدا را با بت معامله کردن، خدا را با گاه معامله کردن، برای خدا اینقدر ارزش قائل نبودن که خود خدا صدای ما را میشنود، اینا اهانت کردن به مقام حق. اینا میگه کوچکترن از این که خود حق به حسابشون برسد. فیامر الله الملائکه، خدا به فرشتگان میگه حساب اینا را برسید. و هم الذین لا ینظرون الیهم بلا یکلمهم یوم القیامه، اینا اونایی هستن که خدا در قیامت به اونها نظر عنایت ندارد و با آنون سخن نمیگوید، برای اون که مشرکن و به مقام مقدس حق اهانت کردن و اخاعی ادب. حالا یه مسئله دیگه هم برای خوبی ها هست هم برای بدی ها، پناه به خدا، پناه به خدا از بدی و بشارت برخود. آقا بدی اینه آدم گناه کرده باشه یادش رفته باشه بدش بکن. الان نشستی در دنیا مثال بکنم، نشستی حساب میکنی چقدر بدهی داری، میگه من چون تو سفته دارم اونجا یکی اینقدر یاد داشت، بعد یه هایی که میده سلام علیکم این پولا بدید امضای خودته گنجا تو من غیر از اون هست من یادم رفته بود، یکی دیگه میاد آقا یادم رفته بود. آدم گناه بکنه یادش بره، در وقت محاسبه یاد آدم بیارن، اینقدر دردناک، اینقدر سنگین، اینقدر سخت. یوم یبعثهم الله جمیعا، روز قیامت خدا همه مردم را بحث می کند. فینبئهم بما عملوا، مردم را به کارهاشون آگاه می کند. احصاه الله و نسوه، خدا حساب همه کارا رو داره، اما گناهکارا یادشون رفته، فراموش کردن. اون وقت وقت میرسد به اون گناهی که خودش به حساب نمی آورد چقدر دردناکه. والله علی کل شیء شهید. اینا میبینی گاهیم یه چیزایی آدم نمیدونه از خوبیا یاد آدم میاد، اونجا یاد آدم میارد، میگه آه این در حسابت. این چقدر لذت داره. یک کتابی مال مرحوم صدوق رضوان الله علیه به نام ثواب الاعمال، این دو تا حدیث اونجا، یک حدیث داره میگه پیغمبر اکرم فرمود قال الله جل جلاله رسول اکرم از خداوند خالص روایت کرده من اذنب ذنبا فعلم ان لی ان اعذبه و ان لی ان اعفو ان عفوت عنه. میگه اگر کسی یه گناه کرده اما تو دلش میگه میگه من گناه کردم، اختیارم با خدا، میتونه منو ببخشه، میتونه منو عذاب کنه. هم گناه رو کرده یه جرده اینجوری هم زده، این عبارت خیلی تفلیم مقابل حقه ها، یه ذره بوی گردن کسی در مقابل حق نمیده. گناه رو کرده، خدا گفته گناه میکنه، اما تو نیتش اینه میگه من گناه کردم، اختیارشم با خدا، میتونه ما رو ببخشه، عفومون کنه، میتونه ما رو مجازات کنه. اون وقت پیغمبر فرمود خدا میگه اگه کسی اینجور فکر داشته باشه من گناهاشو میبخشم، چون خود این بندگیه، خود این تمکین در مقابل حده. یه دفعه پناب خدا یکی گناه میکند بهش میگن گناه، میگه ول کن خدای چی ثواب چی عقاب چی نستجیر و بالله کفره. گای گناه میکند خدا رو باور داره، اما این جمله که من تیفر میشم نیست، میکردم تکردم اینم گردن کلفته، این نمیشه. شرط اول ایمان این مقابل خدا گردن شرط بیره خود کرد، میگه ما این گناه رو کردیم، خدا یا اختیار با تو، میتونی ما رو کتک بزنی، میتونم ببخشی، خدا سهی بکنه کتاب هست. اینو پیغمبر میگه خدا اینو میبخشه اگه واقعا خودشو اینجور تسلیم بدونه. در حالا پای حساب یه مقدار گناه رو گناهکار به حساب گناه آورده بود، این نیت هم کرده بود، اما نمیدونست که یه همچی حدیثیست که پیغمبر از خدا نقل کرده. یه ها میگه اون 4000 گناه ساخت، چون بعد از گناه ها گفتی خدا میتونه ببخشه، میتونن عذاب کنه، حل شد. این چقدر به وجد و شعف میاد. من این حالم بهتون بگم میخواد خدا لطف کنه، به خصوص به مؤمنین، اونایی که به مقام الهیتش ایمان دارد، و به خصوص در دین مقدس اسلام این قضیه عنایت حق خیلی زیاده. این حدیث دومی هم که گفتم اینه، حیفم آمد براتون نخونم که جاش هم همینجا هست از نظر محاسبه، ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال قال رسول الله از جد گرامیش رسول اکرم حدیث کرده من تابتی سنه تاب الله علی، یه سال به مرگت مونده توبه کنی خدا توبت رو قبول میکنه. اینو فرمود ثم قال ان السنه لکثیره، نه سنه زیاده بابا، سنه یک سال، ان السنه ثم قال من تابتی شهر تاب الله علی،
یک ما به مرگش منده توبه کند خدا توبه را میپذیرد. ثم قال ان الشهر لکثیر ایمان زیاده. ثم قال من تاب فی یوم تاب الله علیه. اگر روز مرگش توبه کند خدا توبه اش را میبخشد. ثم قال ان یوم لکثیر یه روزم زیاده. خود پیغمبر میگه خودش میگه زیاده. ثم قال من تاب اذا بلغت نفسه حاضه تاب الله علیه. میگه آخرین لحظه زندگی شده همینقدر تو دنیا و هنوز زنده است. اگه توبه کند خدا میآمرزد. اما توبه کنه ها، تمام وجودش بگه خدایا بد کردم، زبان بگه، دل بگه، قوای ظاهر بگه، قوای معنا بگه، اگر به زبان بگه به دل نگه. امام رضا فرماید خود را مسخره کرده، من استغفر بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. این حدیث امام رضا میگه هر کس به زبان استغفار کند و در دل پشیمون نباشد خود را مسخره کرده. همه وجودش اگر توبه کند تو همون لحظه آخرم حساب داره. مقام مقام رحمت، مقام مقام لطف، مقام مقام عنایتی. باید یک کاری کرد که با اون روح اصل ایمان و توحید آدم بتونه خودش رو مشمول رحمت و فیض پروردگار بزرگ قرار بده. اما در اینجا یه بلد نیست، متر 300 تومانی هست، قالی دومی متر 10,000 تومانی هست، قالی سومی متر 1,000 تومانی هست، قالی چهارمی متر 300 تومانی، قالی پنجمی متر 100 تومانی. هل تو کسی بزرگ قال نمی دیدی این چه عبارت؟ قال نمی دیدی عبارت؟ اول بیگه سیستا قالی رو چه کردی؟ سیستا قالی چه شد؟ این سیستا قالی میگه قالی مثل 50 تومانی رو چه کردی؟ خب بابا اون که جز سیستا بود دیگه، چه باید می پرسی؟ میگه اون حساب شداست. جوان ها ایام عمرتون قالی مثل 10,000 تومانی هست، دوران 80 سالگی قالی مثل 300 تومانی. یادت باش مسئولیت پیرتنه، عذاب الهی نسبت به پیرتنه، حافظه پیر ضعیف است، جوان حافظه خوب، اعصاب خوب، قوای خوب، عالی ترین طراوت. اگر به خاصی جوانی را بگذرانی اینقدر عجز داری که قابل قیاس با عجز پیر مرد خوب نیست. پیر مرد خوب نمیتونه بد باشه، جوان خوب میتونه بد باشه. پناه به خدا اگرم به بدی بگذرانی بار سنگیر نیست. و نزا برادرای من، بچه های عزیز من، جوانان عزیز محضر، پیغمبر عزیزتون بعد از عمر به جوانی تصریح کرده. با این که جوانی یک قطعه عمری کار یه روایت هم نیست، چند تا روایته. همطور با تمام صراحت ان عمره فی ما اطلاح ان ماله و ان شبابه فی ما اطلاح. از جوانی میپرس، از عمره میپرس. این جمله اول، عمر و جوانی شده دو تا ماده سوال. اگه بگی چرا، میگم ماده قالی ها یه ماده سواله، ماده قالی مثل 10,000 تومان یه ماده مستقله و حسابش تو داره. 50 تا انگشتره، انگشتر دونه 5 تا 10 40، یه دونه بریان داره قیمتش 50,000 تومانه. میگه انگشتارا رو چه کردی؟ به هلیان 50,000 تومانی رو چه کردی؟ اون قاطع بوده. میگه آقا جون، این که قاطع انگشترا بود، تو چه پرسیدی؟
میگه نه آقا، انگشتر دستی 20 تومن، انگشتر داری 50,000 تومن. جوانی بریلیان 50,000 تومن نیست، به هوش باش. گفت این دو قسمت رو میپرسم، بعد راجب به مال وارد و صادر، ولی مال من این تصدق و فیما انتدق. میپرسه پولا رو از کجا گیر آوردی؟ پولا رو در چرا سرزن؟ پول گیر آوردی از کار مشروع، از زراعت، از صنعت، از تجارت؟ پول گیر آوردی از دزدی، از رشوه، از قمار، از جیب‌بری؟ یه سوال، یه سوال. پول الان تو برای زنت، بچت، لباس زنت، لباس بچت، حقوق واجبت، افطار به مسلمان، کمک همسایه صرف کردی؟ یا مال حلالت را به مشروب، به قمار، به گناه، به هر دگی؟ اینم میپرسند در مال حرامم که حرام اومده چی کردم؟ یکی وارد شد صادر. حساب خدا ایناست که قسمت اعظم قضیه است که مطلب ماده گرفتاری است. اول از عمر و جوانی دوتا، از کسب و درآمد و پرداخت یکی، سه تا. اما چهارم میگه و ان حبنا اهل البیت، از محبت اهل بیت میپرسن، محبت خاندان پیغمبر. آقا مگر محبت اهل بیت یه حدیث، دو حدیث، ده حدیث، 30 حدیث، 100 حدیث چی بگیم؟ خطاب شیعیان پر، اما خطابی که علمای عام نوشتن پره. کاری یکی دو تا ده تا 40 تا نیست، اقوا هر کدومش باب داره. علی جن الحق باب داره تو کتب عامه، برادر من باب داره تو کتب خیلی علاقی، مخصوصا در باره اهل بیتی که امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حسن و حسین است، خیلی قوقاست در کتب، خیلی زیاد. میگه از حب اهل بیت میپرسن، از حب اهل بیت سال میکنن و به قدری هم اهمیت داره. چه روایاتی به بیانات عجیب میگه. یک روایت، رسول اکرم میفرمود مسلمان قدم از قدم بر نمیدارد حتی یسأل عن حبنا اهل البیت، تا وقتی از دوستی اهل بیت پرسش شود. قیل یا رسول الله ما علامت حبکم؟ حب اهل بیت نشونش چیه؟ اون وقت فضرب به یدهی علا منتب علی، زد به دوش علی ابن علی طالب، گفت محبت این، علاقه به این، دوست داشتن این. این چیه؟ این علی ابن عبی طالب کسیست که به اتفاق عام و خاصه پیغمبر در بارش گفته علی اعلمکم و اورعکم و اشجعکم و اصدقکم و اقواکم و افضلکم، همه اینا گفته، از همه با علمتر، از همه در قضاوت قویتر، از همه همه افتخارات براش هست. این علی ابن عبی طالبه. یک روایت دیگر است که عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکنه، میگوید قیامت که میشود و کلن الله به حساب شیعتنا، میگه خداوند محاسبه شیعیان ما را به عهده ما احاله میکند، به عهده ما میگذارم. یعنی پیغمبر و ائمه نقش فرشتگان الهی را برای سایر امم عمل میکنند. میگه خدا اونا را به ما برگذار میکنه. فا ما خان الله اون حقوقی که شیعان ما به خدا مدیونند ما از خدا درخواست میکنیم ان یهبه لنا از حقوقش ببخشه صرف نظر کنه فهو له به نفع مردم ما از خدا میخواد و ما کان لنا اون حقوقی که خود ما اهل بیت داریم فهو له بعد یک روایت دیگره که مفصله یه نسبتاً چند سطره اینم امروز براتون میخوانم عدم تمام روایت این است که مردی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام میگه ما یک روزی در حضور مقدس امام رضا بودیم صحبت شد که لیست دنیا نعیم حقیقی نعمت واقعی دنیا نیست فقال له بعض الفقها ممن حضره بعضی از آقایان اهل علم که در محضر امام رضا حاضر بودند گفتن یقول الله عز و جل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم گفته یه روزی سوال میشه از نعیم پس معلوم میشه نعیمی ها اون وقت بعد پایده گفت چیه اون نعیم گفت اما هذا النعيم هو الماء الفارغ به آب خونک گوارایی که ما میخوریم این نعیمه رابی میگه فقال رضا علیه السلام و علا صوته امام رضا شروع کرد به صحبت و پیدات ناراحت شده که صداشو بلند کرده میگه تضاف صدتموه انتم اینجور داره تفسیر میکنید قالت طایفتون هو الماء البارد و قال غیرهم هو الطعام الطیب و قال آخرون هو نوم الطیب میگه بعض اینجا نعمتی که خدا سوال میکنه آب گوارا غذای خوب خواب خوب اینجور اون وقت فرمود بلغت حدثنی ابی عن ابیه ابی عبدالله گفت پدرم از پدرش امام صادق حدیث کرد که گفت اقوالکم هازا ذکرت عنده همین حرفا رو پیش امام جعفر صادق رفتن زدن گفتن آقا نعمتی که خدا در قیامت گفته آب جوارا غذا خواب خوب اینو گفتن در نزد حضرت اون وقت بعد فقط بعد حضرت امام صادق ناراحت و خشمگین شد قال ان الله عز و جل لا يسأل عباده اما تفضل عليهم به ولا يمن بذلك عليهم والامتنان بالانعام تقبه من المخلوقين فكيف يواف الى الخالق عز و جل اكثر الغد من فهمت آدم های کوچی که پست عادی آب خوردن میدن به آدم میخوره دیگه حسابش رو میکشن یه لقمه نون میدن به رخ نمیارن اینقدر خدا رو کوچک کردید اینقدر خدا رو سبک کردید که پروردگار جریبون مردو بگیره آب خوردی حسابش رو بده خوب خوابیدی حسابش رو بده این خدا رو اهانت دارید میکنید مردم مخلوق بهشون در میخوره اینجور باشن تا برسد به خالق اینو امام رضا داره از قول جدش امام صادق نقل میکنه میگه ان الله عز و جل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم ولا يمن بذلك عليهم منت به مردم نمیذاره والامتنان بالانعام مستقبه من المخلوقین یه آب که حفظی رو منت بذاره قدیه تو خدا فکره نالا یرغان المخلوقین وقت بعد فرمید پس این نعیم چیه که خدا میپرسه گفت ولیکن النعیم حب ما اهل بیت و موالات ما دوستی ما یسأل الله تعالی عنه بعد توحید و نبوت بعد توحید و نبوت از حب اهل بیت میپرسد اون وقت امام رضا فرمود قال رسول الله یا علی ان اول ما یسأل عنه العبد بعد موته، اول سوالی که از مردم بعد از مرگ می شود شهادت لا اله الا الله و شهادت رسالت پیغمبر و شهادت این که انک ولی المؤمنین بما جعله الله و جعلته لک، خدا تو را به ولایت مؤمنین برگزیدی و من هم به امر خدا چنین کردم و من اقر بذلک و کان یعتقده صار الى النعیم الذی لا جواب له. هر کس اعتراف کند و به دل مؤمن و معتقد باشد ولایت امیر المؤمنین را، راهش راه سعادت و بهشت رحمت و نعمتی که هرگز زایل نمی شود. خب همه تون بریم خانه امیر المؤمنین، همه برویم به منزل مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقایی که الان بیش از 24 ساعت از که توی بستر افتاده و حال نده، شمشیر تنها زخم نزده، سابقا نیزه را، شمشیر را، تیر را به زخم آب میدادن، لبشو به زهر آب می دادن که اگر به طرف زدن زخم کاری نشد تن کاری باشد. عبدالرحمن ابن ملجم شمشیرشو به زهر آب داده بود. در هر حال علی هم مضروب شده و هم مسموم شده، دو فتنه بر مزاج علی وارد آمده. آقا را بردن تو مندل، منزل کوفه امیر المؤمنین دارالاماره است. اینو بدونید، چون اگر ندونید خورده ریزای اخبار مربوط به مرگ علی درست براتون قابل تصور نمیشه. کوفه وقتی فتح شد سعد وقاص امارت مجللی از بودجه دولت تا همون دارالاماره است. این امارت، امارت دولت اسلام بود. تمام مأمورین که می آمدن در همونجا سکونت می کردن. اونجایی هم که شما می بینید عبیدالله دارالاماره اهل بیت و بردن تو دارالاماره، همونجا بود که علی هم سکونت داشت. دارالاماره کجاست؟ پشت مسجد کوفه. الان حفاری کردن، از زیر خاکم در آوردن، خلاصه یک بنای مفصل و مجلل، تالار پذیرایی، اتاق زن و بچه، اتاق خصوصی، اتاق خواب برای منشی، بایگان، سباک، زباک، آشپزخانه، نوکرها، دربانها، مامورین، همین نه اتاق دارن. من جمله یک قسمت دارالاماره زندانی، زندان تو خود دارالاماره هست، مثل دادگستری، دادگستری محکم جنایش همونجاست، محکم عادیش همونجاست، دادسراش هم همونجاست، زندان و دادگستری همونجاست، جزء عمارت. عبدالرحمن ابن ملجم که ضربت زد گرفتنش، آوردن زندان. زندان کجا؟ به کلمه بالتر شهره؟ نه، همونجا منطقه اتاق زندان اون دست دارالعمارت، اتاقش آقا خدیجه اون دست. این را آوردن اونجا تو دارالاماره زندانیش کردن. اما امیرالمومنین افتاده توی بستر، حالش هم سخت، خون ریزی آتش میاره، آب میخواد، سمم آتش میاره. طبیبم گفته بهش بیشتر شیر بدید، هم رفع آتش بکند هم دفاع از سم. آقا وقتی آتش می کند براش یک جام شیر سرد می آورند، سیر رو میدن دست حضرت، آقای مقداریش رو میخورد، بعد میگه حسن جان بیا بیا آمد ظرف میگه، میگه اینه ببر اونجا در اتاق زندان بده بر عبدالرحمن، ارفقو به اسیرکم، با اسیرتون مدارا کنید، ملائم باشید، مهربان باشید، گرسنه نماند، تشنه نماند. افتاده توی بستر وضع حال حضرت سنگین، اما در این حال گاهی چشمشو باز میکنه حرف میزنه. یه جمله ای بگم، اون وقتی که آقا سالم بود، قوی بود، وجدان میرفت، یه دعا کرده بود، گفته بود اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائم، گفته بود خدایا اگه میخوای یکی از کرائم من بگیری، اول کریمه جان من باشه، کریم اعضاء محترم بدن رو میگن، بعد کریمه. اگه دو تا دسته که سیرست میگن کریمه شد، چش کریمه است، خوب شد کریمه شد، زبان کریمه است، لال شد میگن کریمه شد، جانم کریمه است، عقلم کریمه است. علی میگه پروردگارا اگر خواستی شروع کنی به گرفتن کرائم من، اول کریمه جانم باشه. یعنی اینجور نشه که علی زنده باشه و بر اثر سکته لال باشه، اینجور نشه که علی زنده باشه بر اثر فلج نتونه را بره. یک کریمه رو که میگیری خدایا اول کریمه جان علی باشه، خیلی دعای مهمی، خیلی خیلی. آقا میگفت اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، چه خوبم خدا مستجاب کرد. تا وقتی علی جون داره تمام کرائمش درسته، حافظه درست، هوش درست، زبان درست، گوش درست، چش درست. میگه بیاید مرا بنشانید، نمیشونم زبط بگیسیم، خون که نیست، تزریق خون که نیست که نشسته حرف میزنه، بسیار عالی، منظم، چقدر خوب حرف کرد، چقدر وصیت کرد، یک کتاب میشه نوشت. بعدم بیحال میشه، یه وقت چشمشو باز کرد، دید بچه‌هاش دارن گریه میخورن، خالقا کرد دیده اشبار اونها، گفت الله ما فجعنی من الموت وارد کرهته ولا طالع انکرته وما کنت الا کطالب وقت او طالب وجد وراء عند الله خیر للافراد. گفت عزیزان من گریه نکنید، اش نریزید، ناراحت نشوید، من مانند یه مسافری بودم که به منزل مقصود رسیدم، من مانند یک تشنهی بودم که آب جوارا به من دادن و نوشیدم، راحت باشید، گریه نکنید. به این بیان حرف داد و امیر المومنین با کمال روحانیت و عظمت از دنیا رفت. السلام علیک یا امیر المومنین.